آمین.
برای اینکه بله جمع کنیم بین اقوال علما و معاقد اجماع و استدلال ها، باید ببینیم اون آثاری که برای خیار جعل شده آثار کدوم خیار. خیار خیاران، خیار به معنای سلطنت فعلیه داریم، خیار به معنای ثبوت حق و شأنیت اعمال حق داریم. این آثار باید ببینیم رفته روی اون سلطنت فعلیه یا رفته روی اون شأنیت، روی اون حق شأنیه، و از اون باب ارزم به حضور شما حجت شده و آثار جعل شده. مرحوم شیخ در یک دستبندی خیلی زیبا و هوشمندانه میگن من یه سری آثار پیدا کردم اینا رفته رو سلطنت فعلی، یه سری آثارم پیدا کردم رفته رو خصوص اون حقه، یه سری آثارم هست آثار خیار مردده، ممکنه برای اون حق باشه، ممکنه برای سلطنت فعلی باشه. حالا میام برای شما وقتی میگم که آقایون گفتن خیار قبل ثابت میشود در اثر علم، اینو توجیه میکنم که منظورشون کدوم خیاره. خیار به معنی سلطنت فعلی است. این منافات ندارد با اینکه یه جای دیگری خیار برود روی خود غبن، اگر منظور از خیار خیار شأنی باشد. این هیچ منافاتی دیگه نداره و حرف علما با هم جمع میشه. مثلا ببینید میگه ثم ان الاثار المجعول للخيار، آثاری که برای خیار جعل شده، بینما یترتب علی السلطنت الفعلیه است. بیایید پایین تر میگه و بین نمایترت تبا علا معنی ثانی است، یعنی قبل واقعی و حق واقعی، و سه و بین نمایترت دادو بین آدم رای. حالا مثال های هر کدوم میگه، اما اونی که مترتب بر سلطنت فعلی، دوستان آثاری که مترتب بر سلطنت فعلیه همونجور که قبلا گفتیم طبیعتا نیاز داره به چی؟ علم، علم قبل، ظهور قبل، چون بدون ظهور قبل سلطنت فعلی وجود نده. این آثار رو علما متوقف میدانند بر... پس خیار به این معنا متوقف است بر علم. مثل چی؟ که سقوط به تصرف فانه لا یکون الا بعد ظهور الغبن فلا یسقط قبله کما سیجی. دوستان این که خیار غبن با تصرف ساقط می شود، انشالله خواهیم خوند یکی از مسقطات خیار غبن، چهار تا مسقط مرحوم شیخ مطرح می کنند، یکیش تصرفه. این که گفتن تصرف مسقط خیار است، مسقط کدوم خیار است؟ خیاری که به فعلیت رسیده است، نه خیار شأنی و حقی. خیار فعلی است که با تصرف ساقط می شود. حالا که اینجوریه فإنه لا یکون الا بعد ظهور الغبن فلا یسقط قبله کما سیجی. این اثر چون اثر سلطنت فعلی است فقط باید ظهور قبل باشد، و قبل از ظهور قبل چون سلطنت فعلی وجود ندارد سقوط با تصرف هم شکل نمیگیرد. این میشه یه اثر که این بعدن هم توی بحث مسقطات خواهد. دو و منها التلف. دوستان قانون التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له هممون شنیدیم. توی این قانون از تلفی زمن الخیار به من این الخیار اینجا به معنی سلطنت فعلی است. تلف در زمان خیار بالفعلی که شما سلطنت بر اعمالش دارید همین الان ممن لا خیار له هست، ولی تلف تا قبل از خیار بالفعل ولو خیار حقی و شأنی بوده باشد ممن لا خیار له. این که علمای ما اومدن فتوا دادن گفتن اگر در حد فاصل عقد تا ظهور قبل مال تحویل مغبون داده شده توسط مغبون تلف شد، این از جیب کی میره؟ خود مغبون. چرا؟ چون مغبون الان لا خیار لهه. ای بابا این که حق خیار داره. این حکم روی خیار شأنی نرفته، این حکم رفته رو خیار فعلی. اونی که ملاک انتقال زمان از من لا خیار به من له الخیار است، برداشتن زمان از من لا خیار له هست، خیار بالفعل است، سلطنت فعلیه بر فسخ است نه شأنیت. لذا ما میتونیم بگیم اینجا با اینکه خیار هست ولی تلف همچنان از جیب مغبون است که له الخیار. چرا؟ چون در این حکم ملاک خیار فعلی است. ببینید میگه و منها التلف، اشاره به قانون التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، میخواد بگه این قانون مال خیار بالفعل. فان الظاهر انه یعنی ان التلف قبل ظهور الغبن من المغبون است، اتفاقا، یعنی همه توی نظر اتفاق دارن. ولو قلنا، حالا اینجا یک بحثی هست که اصلا این قانون مخصوص خیار حیوان و مجلس و شرطه یا نه در خیار غبن و عیب و امثال ذلك هم میاد. مرحوم شیخ میگه که ما ولو قائل بشیم به این که این قانون در مورد خیار غبن هم میآید، اما علما اتفاق نظر دارن که مغبون تا پیش از علم به غبن اگر مال رو تلف کرد از جیب کی تلف شده؟ از جیب خودش، نه از جیب غابن که لا خیار لهه. پس میگه ولو قلنا به عموم قاعده تکون تلفی زمن الخیار ممن لا خیار له لمثل خیار القبل، لمثل مال عمومه، ولو ما قائل بشیم که این قانون مال امثال خیار قبل هم هست و مختص به اون سه خیار نیست. البته طلبتون باشه ما میگیم این قانون مختص اون سه تاست و شامل خیار قبل، یعنی یه مناقشه کبروی هم اینجا داریم. اما اگر این کبرا رو هم قائل بودیم، ولی باز هم تلف چون نیاز دارد به خیار بلفل و اینجا خیار بلفل نیست، این اثر بر خیار بار نمی شود. بله کما جزم بهی بعضون و تردد فی آخر، این میخوره به همین که این عمومیت رو بعضیا بهش جزم پیدا کردن، با برقی گفته پیدا نکردیم، ولی زارن صاحب جواهر جزم داره. و تردد فی آخر که مرحوم محقق ثانی در این تردید پیدا کرده. ما هم خواهیم گفت این قانون، صفحه بعدم اشاره میکنیم، بعدن هم تو جلد 6 اینو خواهید خوند، ما هم خواهیم گفت این قانون قدر متیقنش فقط خیار شرط، حیوان و مجلس است. در غیر این سه تا خیار این قانون قابل پیاده شدن نیست. اما الان محل استشهاد ما این است، چی شده که ما ولو قائل بشیم به این که تلف فی زمن خیار ممن لا خیار له شامل خیار قبل هم هست، ولی این حکم در مورد قبل از ظهور غبن نیست؟ آیا این بدین معناست که خیار قبل از ظهور غبن وجود ندارد؟ نه، این حکم چون مال خیار فعلیست اونجا وجود، و الا خیار هست، این اثر اثر خیار فعلیست. پس این دلیل نمی شود که بگوییم اصلا خیاری وجود ندارد، خیار هست و فعلیت ندارد، لذا اون حکم اینجا نیست. دوستان یه راه دیگر هم این بود که بگوییم این قانون عام نسبت به خیار قبل تخصیص خورده، ولی چون تخصص اولاست از تخصیص، آقایون میان میگه نه اینجا اگر بخواهد اون قانون پیاده بشه باید تخصص باشد، بگیم اصلا در مورد این شخص خیار وجود ندارد، از اساس خیار وجود ندارد. ما پاسخ میدیم نه آقا جان، میشود گفت خیار هست و این اثر بار نمیشد، چون این اثر اثر سلطنت فعلی است، نه اثر خیارش هست. میشه عرضم به حضور شما که بله، دلیلش دلیل این مطلبه که چرا التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. دلیل مطلب تعلق و حق الغیر است. اینکه یه حق غیری در این زمان وجود دارد باعث میشود که تلف از جیب کی حساب بشه. حالا سوال، این حق کی تحقق پیدا میکنه؟ بگی وقتی خیار فعلیت پیدا میکند، و الا قبلش چنین حقی وجود نداره. یعنی ریشه این بحث اون استدلالیه که برای این مطلب از تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له. البته یه روایتی هم، یعنی یه دلیل تعبدی هم دارن، ولی اینم یکی از ادلهش. دو، دسته دوم، آثار مجعول للخیار بعضیشون یترتب علی المعنی الثانی، یعنی غبن واقعی، یعنی حق خیار واقعی. مثال که اسقاطی بعد العقد قبل از ظهور، اینم طلبتون تو بشه تو مسقطات میخواد. دوستان برای اسقاط پذیر بودن، اسقاط ها نه سقوط، اسقاط پذیر بودن یک خیار لازم نیست اون خیار بالفعل وجود داشته باشد. شأنیت حضور یک خیار، قابلیت یک خیار برای حضور، برای اسقاط قبلا هم گفتیم ها، یادتون باشه این مسئله که آقا مقتضی برای اسقاط کافیه. همین که شما معامله انجام دادید، شاید مقبول باشید شاید نباشید، نه، چون یجب عام است از یجب وجود الفعلی او یجب بالوجود اقتضائی شعنی، قبلا هم اینو گفتیم. اسقاط مقتضی هم جایز است، نافذ است، لذا شما معامله انجام دادید، ان شاء الله میخونید، همون اول معامله میگی چی؟ افقط تو همه خیاراتی که شاید در واقع داشته باشه، ولو خیار قبل فاحش، ولو افحش. اینا میگیم با هم یه عبارت میگیم. مثلا اینجا یه بحثایی اونجا در سقریاتش هست که من اگه مثلا درصد قبلی که احتمال میدادم این قبول، بعد میبینم نه، مثلا من تا 20% احتمال میدادم و ببینم 80% بالاتر از قیمته، مثلا آیا اینم اسقاط هست نیست؟ نه، کار ندارم. ولی یه نکته تو اینا مسلمه که شعنی قابل اسقاطه، قابلیتش محرز اونجا تو بحث بعدی هم میخونه. پس معلوم میشود اسقاط خیار نرفته رو خیاره فعلی سلطنت، رفته رو خیاره. خیلی قشنگ اینا رو شیخ رفته، ببینید چه تسلطی داره. یه عقابی بالای شهر فقه داره پرواز میکنه، هر جاش میخواد یه دونه ور میداره برای خودش میاره میذاره اینجا، و یه نمونه حاضر تو ذهن مستحضر همه رو. سه و من اینم آیه ترددو به به چه تسلطی نه 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 عزیزم، این مال این نیست که بعد مربون شده، این بعدن میفهمی که همون حین العقل مربون بوده.
اسقاط خیار غرب به حسب دلیلش اگر ناظره باشه بیانی
داشته، گفتید
بحث
دبیه این
است که چه
دلیلی
ثابت
میکنه
خیار
قبل. خب تو اسقاط اینو ما نداشتیم، ما تو بحث اصل چیزش داشتیم یادتون باشه، این که سببیت یا کاشفیته، گفتیم اگر مستند به لا ضرر باشه، خب ضرر که همون حین العقل هم هست، چون لا ضرر داره ضرر واقعی رو میگه نیامده، به این که تو بدانی یا ندانی کار نداره. به این ما استظهارمون از این بود، استدلال ما. خب وقتی مستند به لا ضرر شد، خب همون این حق هم هست دیگه، پس خیار هست. پس باید بگیم ظهور القبل کاشف است، نه سبب حدوث خیار. خب سه و بین ما یتردد و بین الامرین که تصرفات ناقله. بعضی از آثار هم هستن که اینا معلوم نیست که مترتبن بر وجود مقدر و اون بفرمایید شعنی، خیال شعنی، یا مترتبن بر سلطنت فعلی و خیال فعلی. مثل چی؟ مثل تصرفات ناقله. تصرفات ناقله منظور تصرفات ناقله قبل العلم توسط غیر ذل خیاره. خوب دقت کن، غابن سر مغبون کلا گذاشت، ماشین 5 میلیونی بهش فروخته 100 میلیون، هنوز مغبون خبر. آیا غابن میتونه توی این پولی که بهش رسیده تصرف ناقله انجام بده قبل از علم او؟ عبارتون خواهد این سوال این است که آیا این که علما گفتند غیر ذلخیار اجازه تصرف در منطق لعلیه ندارد در جایی که دیگری خیار دارد، این حکم رو بردن رو خیاری که به فعلیت هم رسیده است؟ اگه برده باشن رو این، الان میتونه تصرف، چون اون خیار بالفعل. اما اگر این حکم رو برده باشن روی خیار شعنی، بازم نمیتونه تصرف کنه. خب حالا سواله، این منع از تصرفات ناقله غیر ذلخیار آیا در فرض خیار بالفعل است یا خیار شن؟ معلوم شد میگه برای هر دو تاش قرینه هست. از سوی فتوای علما اقتضا دارد که این حکم رفته رو خیار فعلی، از سوی دیگر از یه فتوای دیگری استفاده میشود که این حکم رفته رو خیار شعنی، از این آقای اجازه تصرف نداره. ببینید، فإن تعلیلهم المنع عنها بکونها مفوتتا لحق ذی الخیار من الغم ظاهر فی ترتب المنع علی وجود نفس الحق و ان لم یعلم به. از سوی یه فتوای این علما ازش استظهار میشه که این حکم منع از تصرف ناقله در زمان خیار رفته رو خیار شعنی. کدوم فتواشون؟ استدلالی که برای این حکمشون دار، گفتن آقای غیر ذی الخیار حق تصرف ناقل نده. چرا؟ چون یه حقی غیر نسبت به این مال دارد. دوستان یه حقی دارد، این حق حتما باید بالفعل بوده باشد که شما نتونید تصرف کنید؟ نه، اعم از این که اون حق به فعلیت رسیده باشد یا نرسیده باشد مانع شماست از تصرف. خب این حکم علما از ظهورش در این است که وجود خیار شعنی برای ثبوت این اثر و این حکم کافی است. این حکم اثر خیار شعنی است. اما از اون طرف و حکم و بعض من منع، عبارت همینجوری بخونید که خوندم، و حکم و بعض من منع من التصرف فی زمان الخیار به مضی تصرفات الواقع من الغابن قبل علم المغبون، این حکم و بعض یظهر منه ان المنع لاجل تسلط الفعل. از سوی دیگر حکم بعضی از کسانی که منع کردن از تصرف در زمان خیار، به چی منع کردن؟ به مضی تصرفات الواقع من الغابن قبل، ببخشید، حکم کردن به مضی تصرفات واقع من الغابن قبل علم المغبون، گفتن که آقا میتواند آقای غابن قبل از علم مغبون برود تصرف کند، یه همچی حکمی یظهر من این حکم که ان المنع اینها به خاطر وجود خیار شعنی و حق اقتضایی نبوده است، به خاطر تسلط، و الا اگر به خاطر حق شعنی بوده باشد نباید اجازه تصرف بدهند. این که اجازه تصرف به غابن قبل از علم مغبون دادهاند، ازش ین کشف که پا معلوم میشه اون چه که مانع از نقل است تسلط فعلی دانستن، نفر تسلط شعنی. خب این میشه مردد بین الامره. هم یه وجهی داریم که بگوییم این حکم، این اثر، اثر سلطنت فعلی است، هم یه وجهی داریم که بگیم این حکم اثر سلطنت شعنی است. ولی یه نکته حواستون باشه، ما اکنون به این نتیجه رسیدیم که اصلا این سوال اشتباهی است که بگویید حل ظهور القبنه کاشفون او سببون. میگوید سوال از اساس اشتباهه. چرا؟ چون ظهور القبن به نسب الى بعض آثار الخیار کاشف و به نسب الى بعض آثار چیست؟ سبب. ما باید بریم اون اثری که شما میخواید بار کنید دلیلش رو بررسی کنیم، ببینیم اون اثر تسلط فعلیه، خیار بالفعله، یا اثر خیار شعنی و اقتضاییه. رضا بلافاصله میگه والمتبع دلیل و کل واحد من تلک الآثار فقد یظهر منه ترتب الاثر على نفس الحق الواقعی ولو کان مجهولا لصاحبه و قد یظهر منه ترتب على سلطنت فعلیه. ببین اساس فقه شما رو به هم ریشه یهو میگه آقا اصلا این همون کاری که تو احکام وضعیه میکنه و میگه احکام وضعیه اصلا اصالتی ندارن، باید بریم ببینیم کدوم حکم تکلیفی اینجا هست ازش انتظار میشه یا نمیشه. اصلا این سوال که ظهور القبن کاشفه یا سبب از نگاه من اشتباهه. ظهور القبن بالنسبه الی بعض الاثار سبب و بالنسبه الی بعض الاثار کاشف، تمام شده. بستگی داره که اثر چیز اثری مثل اسقاط باشه، اسقاط نسبت به شعنیت الحق هم قابل تأثیر گذاری است. سقوط باشه یا تلف باشه، سقوط و تلف نیاز به چی دارن؟ سلطنت و خیار فعلی دارن. یه سوی مشکوک که باید داریم دعوا کنیم، همین دعوا رو بحثش رو مطرح کردن که این تصرفات ناقله آیا از مصادیق ما یترتب على الخيار الفعلي است یا ما یترتب على الخيار الشعني و حق الخيار است. دعوا هم شده بعضن اینو انتخاب کردن بعضن اون رو. تمام. اشکال نداره دو تا تعریف خیار باشه، چه مشکلی دارید؟ اتفاقا ما همون اول بحث هم اینجوری عرض کردم که وقتی شما میگید که حل موجب لتحقق الخیار او کاشف عن تحقق الخیار قبلا، ما نکته که از شما میپرسیم اینه که الخیار له معنیان، منظور شما از این موجب للخیار یا کاشف عن الخیار کدوم خیاره؟ یمکن که موجب عن خیار به یه معنا و کاشف عن خیار به یک، پس اصلا داریم همینو اصلا داریم تحلیل از خیار رو عوض میکنیم. الخیار و خیاران، الخیار به معنی سلطنت الفعلیه، الخیار به معنی ثبوت شعن، حق شعنی و اقتضایی. خب یه ثمره دیگه هم برای بحث بگیم چی؟
دلیلش هر کدوم بوده باشه
اصلا معلوم شیخ میتونید میخوان چی میگن. ما متاسفانه دوچار یک عمومات منتزعی شدیم که برای اون اصالت پیدا کرد. ما فکر کنیم الخیار یه چیز قلمبه ثابت متواتی تغییر ناپذیر غیر نسبی است. اصلا الخیار بریز دور. الخیار نماینده سلطنت فعلی است در بعضی از موارد و نماینده سلطنت شعنی است. ما فکر کنیم خیارالقب یه چیزی که یا میاد یا نمیاد. یه چیز هم بیشتر اینجوری نیست. خیار آخه خیارالقب که از تو روایت هم نبود بدبختی. خیارالقب ما داریم. ببینید قاعده زده میشیم گاهی اوقات. ما میایم قانون درست میکنیم بر اساس چهار تا انتزاعی که از چهار تا روایت کردیم. مثل قوانین نحوی شدیم. توی فقه و اصول هم اتفاق میفته. قبلا هم عرض کردم. آقای اومده گفت آقا کل فلان فلان بعد رسیدن به آیه قرآن میگن شاذه. بابا قاعده که نبود بعد بر اساسش عرب حرف بزنه. عرب فصیح حرف زد ازش قاعده کشیدیم بیرون. حواستون باشه به این معنا. قرآنو که دیگه نمیدونی شاذون که. قرآن اصلا همونیه که شما ازش قاعده استخراج میکنی. میگه که آقا وقتی فعل مجهول میآید نباید فاعلش معلوم بشه. بعد میگه لعن الذین کفروا علی لسان داوود این شاز. الله اکبر. خجالت بکشید چرب. اتفاقا بلاغتی که تو این لعن الذین کفروا علی لسان داوود هست توی لعن داوود الذین کفروا نیست. خیلی نکته لطیفیه توش که آقا اینا مستحق بگید لعن بودن. نه که داوود لعن بوده و اینا لعن کرده. اینا لعمل اونم مثل صراط الذین انعمت. اونجا میگه انعمت. اینا رو نمیگه غضبت یا اذللت هم. میگه غیر المغضوب ضالین. اینا اشکال خودشونه. کرم خود درخته. اونا ولی اونا خیلی تو هدایت شد. هیچ کی مستحق هدایت نیست. تو انعمت علیه. اینا ولی نامرد از خودشون. خیلی قشنگه. تو لعن الذين كفروا على ما یه قانونی درست میکنیم. قانون از کجا دست آوردن؟ گفتن آقا ما تو عرب فصیح هر چی دیدیم لعن اومد، هر چی دیدیم ضرب اومد، هر چی دیدیم غضب اومد، چیزیه فاعل چی بود؟ مجهول. معلوم نشد فاعلش کیه. بعد این آیه که داره فاعل میگه این چیه؟ اما ما خود به هم بریزه بابا جون. قانون رو که نباید اصل به اصالت بهش تو این مسائل. اینا انتزاعیات. ما الان یه چیزی گفتیم به نام خیار قبل دیگه جذب گرفتتمون. خیار قبل. آخ خیار قبل که نمیتون. بابا جون خیار قبل اصلا یه عنوان انتزاعیه. گاهی به اون معنی گاهی به این معنی. تمام. تظهر و ثمرت الوجه این اجازه. یه ثمره دیگه هم برای این دوتا وجه براتون بگیم. کاشفیت صدویت. فی ما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً او بزن وجود سبب معدوم فی الواقع فساد فرقه. دوستان گاهی اوقات آقای مغبون میاد همین ترکی معامله رو چی میکنه؟ فخص میکنه. اقتراح. اقتراحاً معادل همین ترکی خودمون. اونجور به صورت اقتراحات الان به معنی پیشنهادات هم یه پیشنهادی میگه نه آقا فسخ کن معامله رو بیفه میگیره. اگر ما بگیم ظهور قبل سبب این فسخ اقتراحی دوستان موجب فسخ بگید چون هنوز خیاری نیامده که تو داری فسخ. اما اگر گفتیم ظهور قبل کاشفه یعنی شما خیار قبل داشتی ولو خودت داغ بودی حالیت نبود ولی خیار قبل داشتی الان هم که گفتی فسخ تو گرفت دیگه تموم شد قضی الامر. یا به ظن وجود سبب معدوم. گاهی اوقات شما فکر میکنید که مثلا تو این معامله عیبی وجود داره تو مبیعتون میگید فسخ تو بعد منوش عیبی وجود نداشته ولی قبلی وجود داشته. اگر ما بگوییم ظهور قبل کاشفه و نه سبب این فسخ شما میگیره. البته یه بحث کوچولویی هست که ما با قلم یقصد ما قصد علم یقصد این که این آقا قصدش این بوده که فسخت و بلعیب. اولا که نباید گفته باشه فسخت و بلعیب. اینو آقای گفتن اگه بگی فسخت و بلعیب نمیشه. ولی مثلا مطلق گفته چی؟ فسخت و آیا چون در نیتش و علمش این بوده است که به خاطر عیبه این باعث میشه که این فسخ منحصر بشه به فسخ عیبی و از اعتبار بیفته یا نه اون به حد داعی است و در حد انگیزه باقی میماند و فسخ این آقا رو منحصر در فسخ عیبی نمی کند لذا میتونه فسخ قبلی هم باشه. این یه بحثی داره ولیکن این از لحاظ ثمره حتما هر دو تا این اقوال ذیل بحث کشف مطرح خواهد ولی اگر ما نظریه سببیت رو قائل بشیم میگیم آقا جون فسختویی که گفتی به درد عموهات میخوره این فسختو ارزشی ندارد چون مصادف با قبن واقعی مصادف با خیار قبنی نبوده است. یه ثمره دیگه ای هم گفتن در بحث ارث رسیدن طرف از دنیا رفته قبل از اینکه علم به قبل پیدا کنه آیا خیارش به بچه‌هاش میرسه؟ اگر بگیم کاشفه بله، اگر بگیم نه علم پیدا نکرد و از دنیا رفت میگیم نه، بعدن که بچه‌هاش علم پیدا میکنن علم اونها دیگه محدث خیار قبل باباشون نیست. لامرن ارزم بزرگشون سن من نمازکر نامن فل قبل من البشن جارم فل عیب. دوستان شبیه همین دعوایی که در مورد قبل گفتیم در مورد عیبم هست. الکلام الکلام، الخلاف الخلاف، الاستدلال الاستدلال و الپاسخ الپاسخ. لذا دیگه تو بحث خیار عیب توقع این بحث رو نداشته باشید. یعنی چی؟ یعنی ظهور العیب هم بعضی ظاهر کاشف دونستن، بعضی سبب دونستن. ما میگیم که آقا ظهور العیب نسبت به خیار فعلی گاری اوقات در نظر گرفته میشه، گاری اوقات نسبت به خیار شعنی در نظر گرفته میشه. همون حرفی که زدیم اینجا میاد ثمراتش هم همونه دیگه، تکرار نخواهد شد. حالا بریم یه نکته فقط از باب در باب خیار عیب اینجا میارن توی عبارت استفاده میکنن جالب. میگه فقط یوسف اصلا یه نفس عمیق کشید. نه امروز اول بس خیلی حرف زدیم، الان اجازه بدید که یک کمی بیشتر بخونم. میگه که قد یستظهر من عبارت القواعد فی باب تدلیس الوجه الاول. در باب خیار عیب از عبارت مرحوم علامه در قواعد استظهار شده، استظهار هم توسط مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد انجام شده. این پس قد یستظهر فاعلش محقق ثانی که الان میاد در ادامه عبارتش، از عبارت قواعد ایشون استظهار کردن که ایشون قائل به این که ظهور عیب تو خیار عیبا از قبل اومدیم بیرون، ظهور عیب چیست؟ سبب است. الوجه الاول سببیت بود دیگه، باعث و شرط شرعی تحقق خیار است. قال و کذا یعنی لا رد لو تعیبته. این عبارت عبارت قواعده، از این عبارت استظهار وجه اول شده. ببینید چجوری میگه لو، پس کذا میخوره به قبل یعنی لا رده. لا رده دوستان یعنی خیار فسخ ندارد، فقط میتونه بره سراغ عرش یا اون عرش تدلیس یا عرش عیب قدیم که حالا در موردش عرض میکنه. لا رده لو تعیبت الامت المدلسه اندهو قبل علمهی به تدلیس. یه آقایی امهی خرید، چی آقا؟ مدلسه. مدلسه یعنی چی؟ یعنی صافکاری بتونش کردن، پیرزن 90 ساله رو جای دختر 65 ساله جا زدن. مثلا تدلیس چقدر میتونن تدلیس کنن؟ حالا در این هم تدلیس کردن، 90 شو کم کنم راست میگی. اون وقت خیلی زوری هست. بله آقا میگن الان میشه احتمالاً. الان این عمه مدلسه دوستان یه خیار تدلیسی برای این آقا داره، پس مرقضا عیب هم داره. خب منتها عیب رو کی پیدا کرده؟ نزد مشتری که بوده. خوب دقت، مشتری پیرزن 90 ساله رو تحویل گرفته، زده مثلا چشش رو کور کرده خودش، بعد فهمیده که چی این مدلسه بوده، 30 سال اختلاف سن داره با اونی که به ما غالب کردن. ایشون گفته لو تعیبت الامت المدلسه. مدلسه رو هم باز به دو جور میتونن آقای معنا کرد، یه تدلیس داریم اخفاء العیب، یه تدلیس داریم اظهار کمال المفقود. اینجا تدلیس رو معنا کنید به اخفاء العیب که قدر متیقنه باشم کار داریم. یعنی این پیرزنه بنده خدا دندوناشم ریخته بوده، یه جوری جلوه دادن که دندوناش انگاری بار خودشه، دندون مصنوعی نیست، دندون طبیعی. پس دو تا مشکل، یه مشکل بی دندونی که عیب قدیم بهش میگیم، یه مشکلم کوری چشم یکی از چشماش که عیب جدیده و در دست اون شخص مدلس، شخصی که سرش کلا رفته اتفاق افتاده. ایشون میگه لو تعیبت الامت المدلس قبل علمهی به تدلیس، اینجا لا رده، اینجا نمیتونه برگردونه. تنها کاری که میتونه بکنه میتونه بره بگه آقا جون ما به تفاوت یه پیرزن بی دندون با یه پیرزن با دندون رو با ما حساب کن، چقدر میشه اینو به ما بده.
آقای جامع المقاصد من مرسانی گفته فعینه و ذکر فی جامع انه لا فرق بین تعیبها قبل العلم و بعده. میگه آقای علامه که داره میگه اگر قبل العلم تعیب پیدا کرده باشد با بعد العلم چه فرقی داره؟ این که ایشون بین این دوتا تفکیک قائل شده معلوم میشود که لأن العیب مضمون علی المشتری، چون میدونید عیبی که در دست مشتری حادث میشه حتما مضمون علی المشتریه، معلوم میشه ثم قال الا ان یقال ان العیب بعد العلم غیر مضمون علی المشتری لثبوت الخیار، مگر اینکه علامه بگوید آقا جان چون علم که بیاید تازه خیار ایجاد میشود و وقتی خیار بوده باشد تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له میشود، از این باب میشه از فتوای مرحوم علامه که تفصیل بین قبل العلم و بعد العلم داشته دفاع کرد، که چی؟ که مرحوم علامه قبل العلم اصلا خیار قائل نبوده، با علم قائل به حدوث خیار شده است. حالا که با علم قائل به حدوث خیار شده است، اومده قانون تلف المبی قبل قبضه ممن لا خیار له، قبل باشید فی زمن الخیار ممن لا خیار له تطبیق کرده و گفته اگر بعد العلم باشد دیگر عیب در زمان این مشتری نیست، یعنی کوری چشم چپ این پیرزن هم در زمان کیست؟ در زمان با، یعنی این آقا میتونه کلن این چیزو پس بده بگه آقا کوریش هم پا خودت، چرا؟ چون الان فی زمن الخیاره، چون فی زمن الخیاره از جیب کی باید کم بشه؟ جیب من لا خیار، من لا خیار که توی مدلسی گرفتی چه؟ این حرفو قبل العلم نزده علامه. چرا قبل العلم نزده؟ چون قبل العلم خیاری وجود نداشته و تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له اونجا. این یعنی مرحوم علامه قائل به کدوم نظریه است؟ وجه اول، یعنی سببیت، یعنی علم را سبب میدانند. البته ما تو این خب و ظاهره عدم و ثبوت الخیار قبل العلم بالعیب لکون العیب فی زمان الخیار مضمونن الا من لا خیار له. ظاهر این استظهار ما این است که ایشون خیار عیب رو قبل العلم بالعیب قائل نبوده، چون عیب در زمان خیار مضمون است بر من لا خیار له، که اینجا اون شخص مدلس بوده باشه. لکن الاستظهار مرحوم صاحب جامع المقاصد دوستان از نظر ما یه اشکال دیگری دارد. لکن الاستظهار المذکور مبنی على شمول قاعده تلف ممن لا خیار له لخیار العیب، این مبتنی بر اینه که ما اون قانون التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له شامل خیار عیب هم بدانیم، ولی وسیجی و عدم العموم ان شاء الله تعالی بعدا خواهیم گفت شامل نمیشه. جالبه الان مرحوم شیخ الان حرف خودشونو میزن، صفحه قبل حرف خودشون نزدن ها، چون اونجا به ضررشون بود، اونجا گفتن ولو قلنا به اونجا در قالب ولو قلنا گفتن، ولی قائل گفتیم نمیشن، همونجا لذا صفحه پیش عرض کرد ولو قلنا رو قائل، اینجا دارن اشکال اصلی رو مطرح میکنن. اما خیار الرؤیا، این در مورد خیار عیب، و اما خیار الرؤیا فسیاتی ان ظاهر التذکره حدوثه بالرؤیا فلا يجوز اسقاطه قبلها. در مورد خیار رؤیا دوستان عبارت مرحوم علامه اونجا رسما این است که این خیار به مجرد رؤیت پدید میاد، به خاطر اینکه به مجرد رؤیت پدید میاد اسقاط قبل از رؤیت در موردش جایز نیست. دوستان از این میدونی چه استفاده کردن؟ از این استفاده کردن خیار رؤیت فرقش با خیار قبل و عیب و اینها در این است که حتی شأنیتش هم قبل از رؤیت نمیاد. از کجاش استفاده میشه؟ لا یجوز اسقاطه قبل، چون اگه یادتون باشه ما اسقاط خیار شعنی رو قبل از فعلیت جایز میدونیم. این که داره میگه فلا یجوز اسقاطه قبلها ازش استفاده شده که ایشون میخوان قائل بشن که حتی خیار شعنی رؤیت هم قبل از رؤیت، رؤیت اینه که شما قبلا یک دیده بودی یه جوری، بعد الان یه جوری دیگه از آب در اومده، یا وصف برای شما کرده بایه، الان هنگام رؤیت خلاف اون توصیفی که بایه کرده بود از آب در میاد. این خیار متوقف است بر ظهور، یعنی بر رؤیت. قبل از رؤیت هیچ چیزی وجود ندارد، نه خیار فعلی نه خیار شعنی. تا بریم سراغ بحث مسقطات صلوات. آه صلوات بله.
رامزه فرمودید که شیطان انسان را